جان بگو پسرم کجاست؟ محمود کجاست؟
رهایم کن، نفسم را بریدی.
تا نگویی جلال کجاست رهایت نمی کنم. بگو پسرم کجاست؟
از چه نشانه پسرت از من میپرسی؟ ببین خود با او چه کرده ای؟
من؟ مگر من چه کردم؟
میخواستی چه کنی؟ مالت کنایه به خزانه امیر میزند، پس یک دانه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت، تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد.
گریزان شد؟
آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برای ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی، پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند، پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود، مرا به حضور میپذیری؟
محمود
پدر.
محمود جا
پدر،
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم چرا که گمان می داشتم در حقم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
خدا سوگند محمود،
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود، بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید، گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه‌ای که به مزد ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه، اما از کفتهی دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست می‌داری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری تقدیم شما می کنم. وزیر امور خارجه ایران گفت که ما امریکا را مسئول درد، رنج و آلام مردم افغانستان در دو دهه گذشته می دانیم. حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه افزود که جمهوری اسلامی ایران در سطح سیاسی از ایده تشکیل دولت فراگیر حمایت می کند. ما برای تقویت بنیه اقتصادی و وضعیت معیشت مردم در افغانستان تمام امکانات مرزی را که به صورت سنتی وجود داشته و همچنین روابط تجاری دو کشور را به صورت فعال نگه داشته ایم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که ایران همچنین برای تقویت ثبات و امنیت در افغانستان مسیر گفتگو و نزدیک کردن دیدگاه‌های همه طرف‌های افغانستانی را ادامه می‌دهد، اما باید پذیرفت که طالبان امروز به صورت یک واقعیت هیئت حاکمه سرپرستی در افغانستان را تشکیل می‌دهند و برخی از اقدامات ما باید از این واقعیتی که در صحنه به وجود آمده و از این مسیر دنبال شود و در این حال آنها را در رسیدن به هدف نهایی تشکیل دولت فراگیر تشویق کنیم. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پایان نشست تهران با صدور بیانیه مشترک تأکید کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با اضافه روسیه امروز چهارشنبه در تهران برگزار و در پایان بیانیه مشترک صادر شد. در این نشست وزرای خارجه ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی شرکت کردند. وزرای شرکت کننده در این نشست در بیانیه با یادآوری اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بین الملل و احترام به آرمان مردم افغانستان برای تحقق صلح پایدار، برای مشاهده یک افغانستان با ثبات، توسعه، رفاه و روابط هماهنگ با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کردند. در ادامه این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت پیچیده نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشر دوستانه در افغانستان تاکید شد و وزیران امور خارجه ضمن یادآوری ضرورت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام در افغانستان، حمایت قوی کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آشتی ملی در این کشور را مورد تاکید قرار دادند. در ادامه این بیانیه با اشاره به حمایت مستمر و واقع بینانه از حل و فصل اختلافات به وسیله گفتگو و مذاکره میان طرفهای مربوطه برای دستیابی به مصالحه ملی، راه حل سیاسی پایدار و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تصریح شده است که طرفهای مسئول زیربط افغانستانی به جامعه بین‌المللی باید تضمین بدهند که قلمرو افغانستان هیچ گونه تهدیدی برای کشورهای همسایه ایجاد نخواهد کرد و توسط گروه‌های جنایتکار، تروریستی و جدایی طلب استفاده نخواهد شد و روی کردی دوستانه در قبال کشورهای همسایه اتخاذ کنند. وزارت امور خارجه پاکستان پس از دیدار وزیر امور خارجه این کشور با رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای روابط دو کشور را قدیمی و در هم تنیده دانست. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان شامگاه سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که شاه محمود قریشی که روز سه‌شنبه در صدر هیئت دیپلماتیک برای شرکت در دومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به تهران سفر کرده است، با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار روابط دو همسایه را در هم تنیده و ریشه در مشترکات قوی توصیف کرد و گفت که سطح فعلی روابط تهران اسلام آباد اطمینان بخش و پاکستان گسترش این مناسبات را حائز اهمیت می داند. وزیر امور خارجه چین برگزاری نشست همسایگان افغانستان در تهران را مفید دانست. با گزارش ایرنا، وانگی صبح امروز در دومین نشست وزرای امور خارجه همسایه افغانستان که در تهران در حال برگزاری بود به صورت مجازی گفت که معتقدیم دومین نشست وزرای امور خارجه همسایه افغانستان در تهران در زمان خوبی برگزار شده است و این باعث می شود که کانال های دیپلماتیک ایجاد شده بین ما تقویت شود. وزیر امور خارجه چین با بیان این که تاکنون در مسیر خوبی حرکت کرده ایم تا بتوانیم به برقراری صلح و آرامش در افغانستان کمک کنیم اظهار داشت که چین در موضوع افغانستان رایزنی های زیادی کرده تا وضعیت در این کشور بهبود یابد و مردم افغانستان بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر نگرش گزینشی و دارای اهداف سیاسی ارزیابی کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه سید خطیبزاده در واکنش با گزارش غرض ورزانه و تقابل آمیز گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش ارائه شده به نشست 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مبتنی بر نگرش گزینشی و دارای اهداف سیاسی ارزیابی کرده و ادعاهای سخیف و فاقد ارزش تر شده در این گزارش را مردود و محکوم خواند. وی با تأکید بر این که این گزارش برخلاف اصول و معیارهای مندرج در قواعد حاکم بر کار گزارشگران از جمله لزوم دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات عینی و قابل اعتماد برآمده از منابع معتبر تهیه شده تصریح کرد که این گزارش به هیچ وجه نمیتواند ارزیابی واقعی و صحیح از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد. منابع خبری از ادامه تظاهرات ضد فرانسوی در پاکستان خبر دادند. با گزارش ایرنا، با گذشت چند روز از آغاز موج جدید اعتراضات، یک گروه مذهبی در پاکستان برای راه اندازی و ادامه تظاهرات ضد فرانسوی به خاطر توهین به مقدسات اسلامی، مذاکرات دولت پاکستان برای لغو آن به نتیجه نرسید و گزارشات حاکی از حرکت معترضین به سوی اسلام آباد و ادامه تظاهرات در پایتخت پاکستان است. مسئولان گروه مذهبی موسوم به تحریک لبیک که چند ماه پیش به دلیل خشونت و ایجاد اغتشاشات در شهرهای این کشور از جانب دولت پاکستان یک گروه غیرقانونی اعلام شد، روز چهارشنبه ضمن رد مذاکره با دولت از هواداران خود خواستند تا به سمت اسلام آباد پایتخت پاکستان راهپیمایی کنند. مطالبه اصلی این گروه اخراج فوری سفیر فرانسه از پاکستان در محکومیت اسلام حراسی و توهین به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین حذف نام این گروه از فهرست سازمانهای غیرقانونی عنوان شده است. و رئیس برنامه جهانی غذا با بیان این که مردم افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، هشدار داد که این کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ بشری است. با گزارش خبرگزاری فارس، دیوید بزلی رئیس برنامه جهانی غذا طی سخنرانی در نشستی مجازی در شهر ژنوای سوئیس هشدار داد که حدود نصف جمعیت افغانستان با بحران گرسنگی شدید و بیش از نیمی از جمعیت این کشور با ناامنی حاد غذایی مواجه است که میلیون ها نفر از جمله اطفال را در خطر مرگ قرار می دهد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
سه نکته رو در مورد رسول اکرم و خصال پیغمبر انتخاب کردم که این سه نکته رو ما بیاییم مثل این که سه ستاره از این کهکشان نور رو انسان انتخاب بکنه. ما مردم ایران و در جمهوری اسلامی به این سه نقطه تکیه کنیم و اهمیت بدیم و دنبال بکنیم این سه نقطه رو. این سه نقطه عبارت است از صبر، عدل، اخلاق. این سه نقطه صبر در زندگی پیغمبر، صبر یه چیز برجسته است. البته در باره صبر در قرآن ده‌ها آیه هست. در باره مفهوم صبر، صبر و وظیفه صبر در جاهای مختلف. اما اونی که مربوط به پیغمبر است اونم زیاد، البته شاید بیش از 10 مورد، شاید حدود 20 مورد خطاب به پیغمبر در صبر مورد صبر هست. مهم این است که از اول بعثت خدای متعال دستور صبر به پیغمبر داده. دوم عدل، عدالت. عدالت یکی از مهمترین و شاید بشود که مهمترین هدف میانی بعثت پیغمبران عدالت. یقوم الناس بالقسط، فقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تا اونجایی که یقوم الناس بالقسط. اصلا هدف ارسال رسول، انزال کتب این بود که قیام به قسط بشود، جامعه قائم به عدل و قسط باشد. اینه در قرآن کریم از قول پیغمبر و امرت لاعدل بینکم، اینم امر خداست که بایستی عدالت انجام بگیره. خب همه عقلای عالم هم البته این را قبول دارن، یعنی حتی ظالمترین قدرت‌های عالم و عناصر شریر عالم نمیتونن منکر حسن عدالت بشن. حتی بعضی ها ادعای عدالت هم میکنن با وقاحت تمام، در حالی که ظالم. اینه قرآن کریم عدالت را حتی در مورد دشمنان لازم میدونه. اینی که دشمن ماست در مورد او بی عدالتی نباید بکنه. ولا یجرمن نکن شناعون و قوم حلا الا تعدلو، اعدلو و اقرب للتقوا. با دشمن هم حتی بایستی شما با عدالت رفتار. پس بنابراین اینم یه وظیفه دیگه است. اینم باز در درجه اول ما مسئولین هستیم. شما هر تصمیمی که میگیرید، هر مقرره‌ای که انجام میگیره، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریتی گوناگون دیگر در سراسر کشور. یکی از مهمترین چیزهایی که مورد نظر قرار میدید باید مسئله عدالت باشه. آیا این بر طبق عدالت هست یا نیست؟ یه جاهایی لازمه پیوست عدالت برای اون مقرره ترتیب داده بشه که معلوم بشه که این مقرر جوری انجام میگیرد، این قانون جوری اجرا میشود که بر طبق عدالت باشه. این هم مطلب دوم که خب اگر بخواهیم عدالت رو رعایت کنیم توجه بشه عدالت فقط هم عدالت در تقسیم اموال و ثروت نیست، عدالت در همه چیز، عادلانه برخورد کردن. امروز توی فضای مجازی انسان گاهی اوقات بی‌عدالتی مشاهده میکنه، خلاف میگن، تهمت میزنن، دروغ میگن، قول به غیر علم میگن، اینا بی‌عدالتی است، اینا نباید انجام بگیره. اونی که با فضای مجازی سر و کار داره باید خودش مراقبت کنه، اونی که فضای مجازی رو در اختیار داره باید مراقبت مضاعف بکنه که این کارا انجام نگیره. یاد بگیریم، عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار بکنیم، عادلانه حرف هم میزنیم. شما ممکنه با یه نفری بد باشید، رو قبولم نداشته باشید، خیلی نداره، نظر شماست، ممکنه نظر درستی هم باشه، اما این رو با تهمت، با دروغ، با اهانت، با این چیزا نباید آلوده کرد. این آلوده شدن اینها غریبه. این هم مسئله عدالت. سرانجام مسئله اخلاق، پیروی از پیغمبر در اخلاق که خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم، لعلی خلق عظیم.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر.
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه پنجم آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 20 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 27 اکتیبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
راه‌اندازی سامانه انتقال تلفنی پول از بانک‌های روسیه به تاجیکستان. برگزاری دومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران. و چهار مهاجم گلزن ایرانی نامزد بهترین لژیونرهای هفته فوتبال آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سامانه انتقال تلفنی پول از بانک‌های روسیه به تاجیکستان راه اندازی شد. با راه اندازی این سامانه کارگران مهاجر تاجیکستانی می توانند پول خود را به صورت تلفنی به تاجیکستان انتقال دهند. همچنین با راه اندازی این سامانه زمینه انتقال 150 هزار روبل از درآمد کارگران مهاجر تاجیکی به کشورشان هر روز فراهم می شود. بر اساس برنامه‌ریزی افراد هر ماه می توانند 1.5 میلیون روبل روسی را از طریق تلفن همراه خود به تاجیکستان منتقل کنند. مقامات بانک مرکزی روسیه تاکید کردند که روش جدید انتقال درآمد کارگران مهاجر تاجیک به تاجیکستان در آینده برای اتباع دیگر کشورهای روسیه مرکزی نیز اجرایی خواهد شد. نزدیک به 2 میلیون نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه کار و فعالیت میکنند که درآمد انتقالی آنها موجب برقراری ثبات در بازار داخلی تاجیکستان میشود. قرض شرکت دولتی برق تاجیک به نیروگاه برقابی سنگتوده یک به 177 میلیون دلار رسید. مدیریت نیروگاه برقابی سنگتوده یک اعلام کرد که قرض شرکت دولتی برق تاجیک در 9 ماه سال جاری به نیروگاه برقابی سنگتوده یک با افزایش 35 میلیون دلاری اکنون به 177 میلیون دلار رسید. این نیروگاه در 9 ماه سال جاری 1.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 نزدیک به 4% بیشتر می باشد. نیروگاه برقابی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است که با ظرفیت تولیدی 670 مگاوات برق در سال 12 سال قبل به بهره برداری رسید. روسیه مالک 75% از سهام این نیروگاه است که 12% از برق نیروگاه های تولید شده در نیروگاه برقابی تاجیکستان را به خود اختصاص می دهد. دومین اجلاس کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران در سطح وزیران کارهای خارجه و با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برگزار شد. ایران، چین، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان کشورهای همسایه افغانستان می باشند. روسیه نیز در دور اول این اجلاس که به میزبانی پاکستان برگزار شد درخواست حضورش را در این نشست مطرح کرد که با موافقت اعضا همراه شد. نماینده ویژه چین در امور افغانستان و سفیر روسیه در تهران نیز در این نشست حضور داشتند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنران افتتاحیه این مراسم بود و پیامی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به این نشست قرائت شد. تاو خبرنگار داخلی و خارجی نیز این اجلاس را که به ابتکار عملی تهران برگزار شد پوشی دادند. در همین رابطه ابتدا گزارش خبرنگار صدا و سیما مستقر در این همایش را با هم میشنویم.
دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه در تهران آغاز شد. فرصتی برای اجماع نظر همسایگان افغانستان، کشور بحران زده ای که حالا همسایگانش در ایران جمع شدند تا در اجلاسی راهکارهای مناسب برای آرامش این کشور را بیابند. بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی که به نفع هیچ کدام از همسایه ها نیست.
تلاش ما این است با این نشستمان در تهران بتوانیم پیام واحدی را به داخل منطقه و عرصه جهانی منتشر و منعکس کنیم که پیامدهای آن بر تحولات داخلی افغانستان تأثیر مثبت، سازنده و وحدت بخش داشته باشد.
کارشناسان معتقدند نشست تهران یک اقدام لازم برای اخذ تصمیمی واحد است. نشست تهران می تواند کمک مناسبی برای مردم افغانستان باشد و موجب صلح و آرامش در این کشور.
امنیت و ثبات همسایگان افغانستان با امنیت افغانستان به هم پیوسته است. بر همین اساس ما از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای برگزاری اولین دور نشست کشورهای همسایه افغانستان حمایت کردیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی در این باره نوشته: پیام نشست تهران رد دخالت‌های خارجی و همگرایی همسایگان به جای رقابت و مشارکت همه گروه‌های مردمی در ساختار آتی افغانستان است. حضوری که با دعوت ایران و استقبال همسایگان انجام شده.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارمان از نشستی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران صدای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. همچنین در ادامه و در رابطه با اهداف و دلایل برگزاری دومین نشستی کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران، در این بخش تحلیل سید حسام الدین رضوی مدیر از آگاهان امور افغانستان را میشنویم.
شرایط جدید در افغانستان به وجود آمده و بحث روی کار اومدن حکومت جدید و عدم به رسمیت شناختن اون از سوی جامعه بین المللی و کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه افغانستان باعث شده که هم در شرایط اقتصادی داخلی افغانستان و هم در ناخودآگاه ضمیر فکری مردم نوعی ناامیدی و نگرانی نسبت به آینده دیده بشه. خب دوستانی که به افغانستان سفر کردن حتما تصدیق میکنن که مردم در تشویش به سر میبرن و نگران هستن که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. موضوع بعدی هم این هستش که عدم به رسمیت شناختن دولت جدید باعث شده که تجار، هم تجار ایرانی هم تجار بین المللی که در حوزه افغانستان مشغول فعالیت بودن، با نوع نگرانی نسبت به ادامه فعالیتشون تو افغانستان روبرو بشن و دست نگه دارن برای تجارت. خب این هم نتیجهش این است که با بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود تامین نیاز اولیه تو افغانستان روبرو هستیم. همین الان سوخت نسبت به روز اول ورود طالبان به کابل فکر میکنم نزدیک به 20 افغانی گرون شده. خب عدد درشتی هست. آرد همینطور قیمتش بالا رفت. خب کشورهای منطقه این رو میفهمن که ورود شرایط بحرانی در افغانستان پیامدهاش متوجه این کشورها هم خواهد شد. اولین پیامد اون بالاخره موج عظیم مهاجرت خواهد بود. این موج عظیم مهاجرت هم با توجه به شرایط بیماری کرونا، هم با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای منطقه جمله جمهوری اسلامی ایران، خودش یک موزل جدید و جدی برای این کشورها خواهد بود. مسئله دوم، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ به این آگاه هستند که آمریکایی‌ها بی هیچ شبهه‌ای دنبال این بودن که همزمان با خروج هرج و مرج رو وارد افغانستان کنند. الحمدلله شرایط طور دیگه رقم خورد و مردم و رهبران افغانستان به این جنبندی رسیدن که نمیخوان جنگ کنن و جنگ داخلی رخ نده. حالا که جنگ داخلی رخ نده، اونها به دنبال این هستن که با تحریم مردم افغانستان و حکومت جدید از یک طرف و از اون طرف آوردن گروهای تروریستی جدید مثل داعش، شرایط رو به سمت هرج و مرج میبرن. خب کشورهای منطقه این رو هم درک میکنن، بنابراین باید هم کشورهای منطقه، هم کشورهای فرامنطقه، هم قدرت‌های بین‌المللی یک جنبندی در مورد افغانستان برسد. خب دور اول گفتگوها در مسکو برگزار شد با حضور همین کشورها. نشست تهران دور دوم این گفتگوها هست و بعد فکر میکنم توی دو هفته آینده دوباره دور سوم نشست‌ها در مسکو برگزار خواهد شد. این نشست‌ها قطعا بی نتیجه نخواهد بود، هم در مورد نوع برخورد با نظام سیاسی جدید در افغانستان، هم در ارسال کمک‌های مشترک و به نوعی جمع کردن شرایط بد اقتصادی امروز افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. خب اینکه چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به عنوان 4 قدرت منطقه‌ای و 4 کشور تاثیرگذار هم در مسائل منطقه هم در مسائل بین‌الملل در این نشست‌ها حضور دارن، خودش نوید بخش این هستش که می‌شود با آینده روابط، با آینده مردم افغانستان و با آینده حضور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها امیدوار بود. خب جمهوری اسلامی ایران تو این شرایط هم در قبل از سقوط دولت‌های اشرف غنی که نشست‌های مختلفی در تهران برگزار شد، هم الان نشون داده که همون پیروی میکنه همون بحث مقام معظم رهبری رو که ما طرفدار ملت افغانستان. خب برای طرفداری از ملت افغانستان فکر میکنم گزینه اول بحث ثبات در شرایط سیاسی، ثبات در شرایط امنیتی و صلح مهمترین دغدغه مردم باشه. خب جمهوری اسلامی هم داره همین موضوع رو پیگیری میکنه و این نشست رو میشه در همین راستا ارزیابی کرد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. ژاپن 700 هزار دلار برای بهبودی شرایط اسکان پناهجویان افغانستان در تاجیکستان هزینه میکند. این کمک مالی از طریق کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برای بهبودی شرایط اسکان، تامین غذا، خدمات درمانی و اشتغال پناهندگان افغانی در تاجیکستان خرج خواهد شد. این در حالی است که چند روز قبل گروهی از پناهجویان افغانی که پس از تسلط طالبان بر کابل به تاجیکستان آمده بودند، از بی‌توجهی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد به مشکلات آنها شکایت کردند. این پناهندگان مدعی هستند که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با درخواست‌های آنها در زمینه رساندن یاری‌های مالی و مشاوره حقوقی پاسخ نمی‌دهد. بر اساس گزارش این دفتر، در حال حاضر 13700 پناهجوی افغانستانی در تاجیکستان ثبت نام کردند که نیمه از آنها پس از تسلط طالبان بر کابل به این کشور پناه بردند. قدیمی ترین بانک جهان در ایتالیا بار دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون حمید معصومی نژاد از رومی ایتالیا.
قدیمی ترین بانک جهان در یک قدمی ورشکستگی. بانک مونته پاسکی دی سینا که بیش از 5 قرن است در حوزه بانکداری فعالیت می‌کند، برای نجات خود به 7 میلیارد یورو کمک مالی دولت نیاز دارد. این در حالی است که این بانک در یک دهه گذشته با وجود مخالفت کمیسیون اروپا بارها از حمایت مالی دولت ایتالیا برخوردار شده که آخرین مورد آن مربوط به 4 سال پیش می‌شود.
دولت در سال 2017 با هدف جلوگیری از ورشکستگی این بانک 5 میلیارد و 400 میلیون یورو به سرمایه آن اضافه کرد، اما وضعیت همچنان بحرانی و بسیار وخیم است.
سناتور هلیو لانوتی که 4 سال پیش درباره وضعیت بحرانی بانک مونته دی پاسکی دی سینا کتابی را با جمع‌آوری اسناد برشته تحریر درآورده گفت:
Monte dei Paschi di Siena negli ultimi 20 anni ha bruciato 60 miliardi di euro.
این بانک در 20 سال گذشته 60 میلیارد یورو متضرر شده. وضعیت این بانک از 13 سال پیش که مجبور شد یک بانک ورشکسته را به دستور ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا که در آن زمان رئیس بانک مرکزی بود خریداری کند، رو به وخامت گذاشته و امید چندانی به احیای این بانک نیست.
در روز گذشته ارزش سهام این بانک، سومین بانک بزرگ ایتالیا محسوب می‌شود، به شدت کاهش یافته است. این بانک بحران زده دارای 1800 شعبه در سراسر ایتالیا و نزدیک به 20,000 کارمنده. دولت ایتالیا از اون بیم داره که ورشکستگی این بانک بزرگ و قدیمی موجب سرایت آشفتگی و بحران به دیگر بانک های ایتالیایی بشه. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
حزب دموکرات تاجیکستان با اظهاراتی رئیس جمهوری قرقیزستان درباره ناحیه مرغاب ولایت بدخشان واکنش نشان داد. در بیان حزب دموکرات تاجیکستان تاکید شده است که سخنان اخیر صدر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان راجع به اینکه ناحیه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان تا سال 1924 متعلق به قرقیزستان بود کاملا بی اساس می باشد، زیرا از تاریخ تاسیس جمهوری تاجیکستان در سال 1924 در دوران حکومت شوروی ناحیه مرغاب بخشی از قلمرو این کشور بود که ادعای رئیس جمهوری قرقیزستان در این مورد کذب بوده و هیچ مستنداتی نیز این سخنان را تصدیق نمی‌کند. از دیدگاه حزب دموکرات بهتر است که مقامات قرقیزستان به جای ابراز نظرهای تفریق افکنانه در رابطه با تاجیکستان و دنبال حل مشکل علامتگذاری مرز مشترک دو کشور از راه مذاکرات سیاسی باشند. با وجود دوده مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از مرز مشترک 970 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاشته است. در حال حاضر به دلیل درگیری خونین ماه اپریل سال جاری، 6 ماه است که مرز زمینی و هوایی این دو کشور همسایه بسته باقی میماند. کنفرانس بین المللی ایرانشناسی در چین برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست ضرورت تبادل هیئت‌های علمی در حوزه ایرانشناسی، تلاش برای بالا بردن سطح فعالیت محققان چینی درباره ایران و ایجاد فرصت‌های بیشتر مطالعات تحقیقاتی برای محققان و ایرانشناسان چینی اعلام شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار ما از پکن جلب می‌کنیم.
هفتمین کنفرانس بین‌المللی ایرانشناسی با حضور اندیشمندان، استادان و دانشجویان با همکاری مرکز پژوهش ادبیات شرق در دانشگاه پکن برگزار شد. هدف از برگزاری این سمینار ضرورت تبادل هیئت‌های علمی در حوزه ایرانشناسی، تلاش برای ارتقای فعالیت محققان چینی درباره ایران و ایجاد فرصت‌های بیشتر مطالعاتی و تحقیقاتی برای محققان و ایرانشناسان چینی بیان شده است.
دانشمندان دارن تلاش میکنند که به صورت هم گسترده و هم به صورت عمیق تحقیقات خودشون رو انجام میدن، در واقع آشنایی خوبی پیدا بکنند با یکدیگر.
در این نشست آقای محمد کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی روابط ایران و چین را روابطی بسیار خوب و ویژه توصیف کرد و گفت تعاملات دو کشور باعث تقویت تبادلات مردم با مردم شده و دو ملت در صدد برآمدند تا با شناخت یکدیگر روابط خود را تعمیق بخشند.
روند توسعه روابط دو کشور به ویژه با امضای برنامه جامعه همکاری های 25 ساله میان ایران و چین نوری بخش آینده درخشان‌تر در روابط دو کشور است. این بدان معنی که نیاز دو کشور به زبان‌دان‌های همچون شما میشه خودش خواهد در ایران نیز آموزش سامانش زبان چینی پیشرفت خوبی داشته است.
آقای وانگ بو معاون دانشگاه پکن هم در این مراسم با اشاره به 50مین سالگرد برقراری روابط رسمی چین و ایران گفت روابط پکن و تهران وارد مرحله جدیدی شده است.
انشالله بتونیم با مشارکت ایران و چین ایرانشناسی رو در کشور چین آنگونه که شایسته است ترویج بکنیم و تقویت بدیم و اکنون 7 مرکز ایرانشناسی در چین فعال هستند در همه استان‌ها و امیدواریم که به گذر زمان و با اقبالی که هست، روابطی که هست، این مراکز در این کشور فزونی پیدا بکنه.
همچنین در این مراسم از ستن ایران شناسان برجسته چینی تقدیر به عمل آمد.
در این نشست دانشمندان، استادان و کارشناسان بر تشکیل کمیته ایران شناسی و چین شناسی در دو کشور تأکید کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
دادستانی کلی روسیه از استرداد دو عضو سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع اخوان المسلمین به دوشنبه خبر داد. اتهام این دو نفر برگزاری جلسات پنهانی گروه اخوان المسلمین در روسیه و جمع‌آوری مبلغ برای فعالیت این سازمان عنوان می شود. اما در بیان دادستانی کل روسیه نام این افراد که تحت پیگرد قضایی مقامات امنیتی تاجیکستان قرار داشتند ذکر نشده است. همچنین در بیان دادستانی کل روسیه تاکید می شود که دو تبعه دیگر تاجیکستان نیز که به دلیل کلاهبرداری کلان مالی در کشور خیش تحت پیگرد قضایی بودند در روسیه بازداشت و به کشورشان استرداد شدند. فعالیت سازمان اخوان المسلمین به عنوان گروه افراطی در تاجیکستان و روسیه از سال 2006 ممنوع می باشد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاستی جمهوری این کشور اعلام کرد که در 9 ماه سال جاری این کشور با افغانستان 76 میلیون و 700 هزار دلار تبادلات تجاری داشته است. 98% از این معاملات تجاری سهم صادرات تاجیکستان به افغانستان بوده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 36% افزایش نشان می‌دهد. گفته می شود که حدود 60% صادرات تاجیکستان به افغانستان سیمان، مواد غذایی و محصولات کشاورزی بوده است. در 9 ماه سال جاری ارزش کل معاملات تجاری تاجیکستان به 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 1 میلیارد و 100 میلیون دلار بیشتر می باشد. آمارهای فوتی و موارد ابتلای روزانه در کشور جمهوری آذربایجان به بیماری کرونا روند افزایشی به خود گرفته است و مقامات دولتی دعوت تزریق دوز سوم واکسن در این کشور را نیز صادر کردند. در این زمینه گزارشی قیاسی خبرنگار ما را از باکو میشنوید.
فراخوان تزریق دوز سوم واکسن کرونا در جمهوری آذربایجان در آستانه ورود موج جدیدی از کرونا. آمارهای فوتی و موارد ابتلای روزانه در این کشور مدتی است روند افزایشی به خود گرفته است.
یکی دو هفته از آمارها نرم ولی صعودی شده. این یک زنگ خطر مجدد برای لزوم کنترل بیماری است.
این در شرایطی است که علارغم گذشت 9 ماه از فرایند عمومی واکسیناسیون، تنها حدود 43% جمعیت مردم به طور کامل مقابل کووید 19 واکسینه شده اند.
دولت ارگانلارنا داخل اولان
ورود شهروندان و کارکنان ادارات و سالن‌های پذیرایی و رستوران‌ها به مراکز تجاری بزرگ و مغازه‌ها مشروط به داشتن گواهی ایمنی و سلامت است. کسانی که واکسن دریافت نکرده باشند اجازه فعالیت و ورود ندارند.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان این روزها حدود 200 تا 300 نفر واکسینه می‌شوند و برخی از مردم تمایل کمتری برای دریافت واکسن از خود نشان می‌دهند.
تلاش کادر درمان و زحماتی که دو سال پیش همه در زمینه کرونا برای رسیدن به ایمنی جمعی در این اپیدمی است. نباید اجازه دهیم بی‌مسئولیتی برخی‌ها جامعه را با خطر مواجه کنند.
در حالی آمارهای ابتلا و فوتی ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور رو به افزایش است که علی‌رغم کامل نبودن 70% روند واکسیناسیون، میزان اثرگذاری 6 ماهه واکسن های اولیه هم رو به کاهش است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا راههای سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه برق‌آبی روان در تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. در دیدار وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با نماینده بانک رشد و بازسازی اروپا در آسیای مرکزی، موضوع سرمایه‌گذاری این نهاد مالی اروپایی در ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بررسی شد. در دیدار زوقی‌زاده و روژانا هاگیتای راجع به امکان سرمایه‌گذاری بانک رشد و بازسازی اروپا در طرح‌های انرژی تاجیکستان از جمله تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون بحث و تبادله نظر شد. نماینده بانک رشد و بازسازی اروپا در این دیدار از آمادگی این نهاد مالی برای تأسیس کارخانه‌های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، حمایت از ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و یاری به اشتغالزایی در بخش خصوصی این کشور خبر داد. پیش از این بانک رشد و بازسازی اروپا برای حمایت از بخش انرژی تاجیکستان 35 میلیون یورو یاری مالی اختصاص داده بود.